أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من معذرت میخوام از خواهر و برادری که جلسه گذشته تشریف آوردن اینجا، بنده نتونستم خدمت برسم، مریض بودم و باید دکتر مراجعه میکردم که گرفتار شدم. شرمنده هستم که وقتی خواهر و برادر گرفته شد. بحثی که جلسه گذشته در مورد عمر داشتیم، خلاصش رو عرض کنم خدمتون. این بودش که ما همونطور که جنین یک فرصتی رو داره تا خودش رو با شرایط زیستی حیات دنیا آماده بکنه و باید در این مدت تجهیزات لازم، ابزار لازم رو برای دنیا، یک عمر دنیایی تحصیل بکنه، انسان هم در مدت عمری که داره باید تجهیزات لازم رو برای حیات دنیای آخرتی خودش تحصیل بکنه. و نکته خیلی مهم این هستش که اون چی که بعد از عمر ما هست، این هستش که ما باید خودمون رو برای یک کار ویژه و یک شرایط ویژه آماده بکنیم. همونطور که هر حرکتی اگر جنین بکنه به درد نمیخوره. گفتیم جنین چند نوع تولد داشت؟ 5 نوع تولد داشت. 5: ناقص، بیمار، ضعیف، سالم معمولی و سالم قوی. ببینید یه جنین ممکن است در رحم مادرش حرکت‌های زیادی رو انجام بده و از محیط رحم چیزهای زیادی رو به دست بیاره، ابزار زیادی رو تحصیل بکنه، ولی معلوم نیست اونی رو که تحصیل کرده حتما به درد دنیا بخوره. مثلا وقتی یه بچه متولد شه، شاخ داشته باشه، دم داشته باشه، به جای 2 تا دست مثلا 4 تا دست داشته باشه، به جای 1 سر 2 سر داشته باشه، چند سر داشته باشه، این به درد نمیخوره حرکت، نه که کار نکرده و تلاش نکرده، نه اینکه به اصطلاح تغذیه نکرده و رشد نکرده و حرکت نکرده، همه اینها بوده، ولی حرکت، نتیجه حرکت چون منطبق با شرایط زیستی دنیا نیست، موفقیت آمیز نیست و به درد نمیخوره. رو این حساب از دنیا به آخرت هم اگر کسی بخواد حرکت بکنه، باید توجه داشته باشه که آخرت یک چیز خاصی رو از ما میخوان، یک شرایط زیستی ویژه‌ای رو از ما میخوان که ما باید چیکار کنیم؟ که ما باید تحصیل بکنیم. این رو هر نوع حرکتی و هر نوع زندگی در دنیا به درد ما نمیخوره، ما به سمت هدف خاصی باید حرکت بکنیم. دعای امام سجاد علیه السلام رو خدمتون عرض کردم که حضرت در صحیفه سجادیه در دعای 20 که مکارم الاخلاق هست اینطور عرض میکنه که واستعملنی بما تسألنی غدا عن، خدایا منو به کاری وادار کن که قرار است قیامت از اون سوال بکنی از من. یعنی یه زمانی خواهد رسید برای تک تک ماها که ما رو در دادگاه عدل الهی نگه خواهند داشت و از ما سوال خواهند کرد که عمر و جوانیت رو در چه راهی مصرف کردی. وقتی سوال میکنن یعنی چی؟ یعنی ما باید در راه مشخص خرج میکردیم و صرف میکردیم عمرمون رو، در هر راهی به در نمیخوره این کار. نکته بعد این هستش که نکته بعدی که حضرت می فرماید که و صفر قیامی فی ما خلقتنی ده، اوقات منو در جهت چیزی که برای اون خلق کردی فراغت ببخش. توجه به این نکته داشته باشیم که مصرف عمر و صرف عمر در هر جهتی به درد نمیخوره. ما برای هدف خاصی خلق شدیم و باید در اون جهتی که خلق شدیم مصرف کنیم عمرمون رو. همینطور دلخوشی که داشته باشیم که داریم عمر زندگی میکنیم، این به درد نخواهد خورد. بعد نکته ای که عرض شد این که حرکت عقبگرد ممنوع هستش، حرکت به قهقرا توقف ممنوع داریم. نکته بعد این بود که باید در حرکتمون سرعت باشه و نکته آخر این است که در حرکتمون باید چی باشه؟ سبقت باشه. یعنی ما سعی کنیم هم اهل سرعت باشیم و هم اهل سبقت باشیم. سبقت در چی؟ فَسَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آیه قرآن هستش. در خیرات، در کارهای خیر و در اعمال صالح، در عبادت الهی، در تقوا سبقت بگیریم. ببین قرآن می‌فرماید که متقین این گونه دعا میکنن، و جعلنا للمتقین بله اماما، خدایا ما رو امام متقین قرار بده. یعنی یه نفر باید از نظر اندیشه اونقدر بزرگ باشه که نه تنها فکر کنه که با تقوا باشه، بلکه فکر کنه که در میون اهل تقوا او از همه چی باشه، سرتر باشه، جلوتر باشه. خب نکته خیلی مهمی که هستش بحث آفات استفاده از عمر هست و عواملی که کمک میکنن که ما از عمرمون استفاده خوب بکنیم. آفاتی که باعث میشن عمر ما ازش خوب استفاده نشه چند چیز هست، عرض میکنم. دو گروه تقسیم میشن آفات عمر. یک سلسله آفات درونی هستن، یک سلسله آفات بیرونی. اینا چیزایی هستن که عمر ما رو که گرونترین سرمایه ماست. حقیقتا توجه بفرمایید، ببینید ما با یک ساعت عمر، حالا بحث بعدی انشاءالله در مورد ارزش عمر و بقیه عمر خدمتتون عرض میکنم، خیلی مهم هست. با یک ساعتش انسان میتونه صدها هزار سال آخرتی رو بخره. همونطور که چی؟ همونطور که جنین اگر پدر مادر زحمت بکشن، مراقبت بکنن در دوران بارداری، یه مراقبت یک ساعته مثلا، یه کار خیر یک ساعته، یه غذای مناسب چه معنوی چه مادی به موقع بهش برسونن، تو دنیا که متولد میشه ممکن است سالها از اون غذایی که در یک ساعت خورده یا در چند ثانیه خورده استفاده بکنه. اگر کسی اینجا از عمر خوب استفاده کنه، هر یک ساعت اونجا معادل سالهای آخرتی هستش، هزاران سال. و همونطور که یه اشتباه در دوران جنینی ممکن استش باعث محرومیت چندین ساله در دنیا باشه، یک گناه به قول علی علیه السلام ممکن است باعث بشه انسان 100 سال در جهنم حداقل معذب بشه. لذا هیچ عاقلی نباید عمر دنیا رو با ملاک دنیا بسنجه. همونطور که 9 ماهی که جنین داره با ملاک جنینی نباید سنجید. 9 ماه جنین ارزشش کجا معلوم میشه؟ وقتی میاد تو دنیا معلوم میشه که اون 9 ماه چقدر ارزش داشته. ما هر دقیقه و هر ثانیه عمرمون و هر ساعت عمرمون رو باید با مقیاس ابدی بسنجیم. یک کسی نگه مگه چجوری میشه آدم 60 سال عمر کنه بی نهایت توی بهشت باشه. مبنا اینه، یعنی نظام خلقت الهی اینجوری هست که شما با 9 ماه وسایل مورد نیاز برای یک عمر دنیایی رو به دست میارید و با یک عمر دنیایی ابزار لازم و امکان لازم رو برای یک زندگی ابدی به دست میارید. لذا یکی از اشتباهات مهمی که همه ما کم و بیش دوچارش میشیم این هستش که یک ساعت عمرمون رو یک ساعت به مقیاس دنیا میگیریم، میگیم خب یک ساعت تلف شد. اما واقعا یک ساعت تلف نشده. ما بعدن که منتقل میشیم به آخرت این یک ساعت خیلی بزرگ میشه، خیلی طولانی میشه. یه کار خیر، یه عمل ثواب، یک ساعت تو مسجد نشستن، یه مقدار ذکر گفتن، عبادت کردن، قرآن خوندن، اهل خدمت به مسلمان ها بودن، یه کار هر کار خیری، این کسی فکر نکنه که آقا این کار خیر به این کوچیکی آقا چه اثری داره، این کار خیر رو ببرش در مبنای ابدیت، ببینید چقدر بزرگ میشه. چند دقیقه در ذکر گفتن، چند تا ذکر گفتن، چند تا آیه خوندن، کار خیر کردن، دوری از گناه چقدر اهمیت داره. یه گناه مرتکب شدن کم نیست، یه گناه رو شما ببرش در مقیاس ابدی، ببینید اون وقت سر از چند هزار سال در میره، خدای نکرده. یه گناه، یه موقعی داریم برای یه سیلی ناحق، برای یک سیلی که انسان ناحق زده بهتر، حدیث داریم که 70 سال انسان نگه میده معتل، که چطور این سیلی ناحق زدی؟ حالا حرف ناحق، غیبت، تهمت، نمیدونم حرفای ناجور، مسخره کردن، دلقک بازی، خندیدن بی موقع، بی ادبی، نمیدونم و خیلی چیزهای دیگه، شما نگاه بکنید میبینید که اینا همش تاثیر داره، نه همش رو نفس اثر میذاره، چون کننده شاکله ما هستش و نفس دائما در حال هر عملی که انسان میکنه، هر نگاه، کوچکترین نگاهی که میکنید، شما به تعبیر قرآن خائنت الاعیون، چشم کمی تکون میخوره به یه چیزی نگاه میکنه یواشکی که نباید نگاه بکنه، زب میشه تو نفس خودت، نفس زب میکنه، ملائکه زب میکنه، خداوند زب میکنه. کارهای خیر همینطور دائم. خیلی من اصرار دارم دوستان عزیزم توجه کنن که اصلاً عمر دنیا رو با مقیاس دنیا نسنجید. عمر دنیا قرار تبدیل به ابدیت بشه و یه ساعتش دقیقش اثر داره و مهم هستش. در زندگی حضرت امام سلام الله علیه میخوندم، امام خمینی که وقتی میمد خونه کارش تمام شد، میخواست منتظر غذا بود چه سفره بیاندازن، ما ها یه موقع میبینیم نیم ساعت بشینیم تا سفره بیارن چی بیارن، همینجوری وقت تلف میشه. ولی کسی میفهمه ماهیتش ماهیت جنینی هست و جنین در هیچ لحظه بیکار نیست، نیم ساعت نشستن مسئول غذا شد، منتظر غذا شدن خیلیه. فهمون همون مقداری که خب حالا انسان که نمیتونه بگه که آقا فلفل غذا حاضر بشه، بالاخره زمان میبره، خانم خونه باید یه آمادگی هایی داشته باشه، اون موقع که آماده بشه به حال معطل که نمیکنه، غذا میاد. ولی میفهمون امام تو اون مدت یا ذکر میگفتن یا قرآن میخوندن. خیلی مهم است که یه نفر ارزه داشته باشه از وقتای مردش خوب استفاده کنه. عظیمترین ذکری که خداوند بشر ارزانی کرده به قول خود پیامبر فرمود هیچ ذکری بالاتر از این نیست و هیچ عبادتی بالاتر از این نیست و من هیچ حرفی بزرگتر از این نزدم، حرف کلمه شریفه لا اله الا الله است. خیلی عظمت داریم. در روایت داریم هیچ کس در یک روز ثوابش به اندازه کسی که 100 تا لا اله الا الله گفته نیست، مگر کسی که بیشتر گفته باشه. حالا این لا اله الا الله رو هم یه طوری هستش که وقتی انسان میگه با توجه معنیش اگه دقت بکنه که چی داره میگه، زبونم تکون نمیخوره، ریا بردارم نیست. شما 1,000,000 تا لا اله الا الله بگید دعوات به هم نمیخوره و برای همین ریا بردارم نیست. انسان ممکنه است چه بسا ساکت نشسته یه جایی، کسی فکر کنه بیکاره و ساکته، ولی داره عظیمترین عبادت رو انجام میده، داره ذکر خدا رو میگه و از وقت مردش، وقت مردش رو به زنده ترین وقت ها تبدیل میکنه. نشسته اونجا لاقل فکر میکنه هم 5 دقیقه بیکار نشسته، ولی او داره ذکر میگه. چه کاری از این بالاتر؟ باید ظریف باشه انسان که وقتش تلف نشه. آقا نکه میریم تو رخت خواب ما نیم ساعت قصد میخوایم خوابم نبرنیم چیکار بکنیم؟ آقا ذکر بگو، این همه دعا داریم ما در رخت خواب بخونیم قبل از خواب، چرا میذاری رخت تلف بشه؟ سوره، هر چی سوره بلدی بگو، هر چی ذکر بلدی بگو، هر چی صلوات بلدی بفرست، استغفار بگو، استغفار کن، چرا میذاری تلف بشه؟ بعد میمون نمیدونی وقتمون چجوری پر کنیم. یعنی چه؟ این نشناختن خود است که باعث میشه انسان ندونه که وقتشو چجوری بگذره. حالا تو به نوبت خود میگم عوامی که کمک میکنه ما از وقتمون استفاده کنیم چه چیزایی هستش. خب یه سری از عوامل استفاده از آفات، استفاده از آفات درونی است که چند تا خدمتتون عرض میکنم. یک، آرزو. فرمود آرزوهای پی در پی و آرزوهای زیاد این نمیذاره انسان از عمرش درست استفاده کنه. چرا؟ چون اصل این هستش که انسان توجه کنه برای چی آفریده شده و مثل یه جنین، جنین نگاه بکنی، جنین اکثر غذایی که از رحم جذب میکنه و اکثر وقتش صرف چی هستش؟ صرف غیر از عالم رحم میشه، صرف اندامزایی میشه. برای کجا؟ برای دنیا. چنگشو میذاره برای استراحت در جنین، در رحم. چه؟ اکثر استعداد، وقت، انرژی صرف تحصیل حیات، شرایط حیات زیستی دنیاست. یه انسان باید متوجه باشه که دائم این یاد آخرت باهاش باشه که چجوری مصرف کنه عمرش. یاد مرگ، یاد بی‌نهایت، یاد لحظه‌ای که منتقل میشه به یه عالمی که بهایش نداره. قرآن خیلی عجیب میگه، میگه اینا وقتی منتقل میشن به اون طرف، اولین دعایی که میکنن میگن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدای برم گردون، خواهش میکنم برگردون منو که اون کارهایی که ترک کردم انجام ندادم انجام بدم، برم گردون. جواب میاد چی؟ کلا هرگز، انها کلمتون هو قائلها. یه حرفی داریم، حرف مفت داریم میزنیم. تو این همه فرصت داشتی. خود خدا میفرماید شما هر وقتی که میخوابید، هر وقتی که میخوابید خدا روحتون از بدنتون جدا میکن. الله یتوفی الانفس حین موتها، تا آخر این آیشه، حین موت به کسایی که در خواب هست. برای همین میگه صبح که از خواب پا میشی یا هر وقت که از خواب پا میشی روحت خدا مجدد برگردونده به بدنت. برای همین هم داریم که سجده کنید، برای از خواب بلند شید سجده کنید و در دعا بگید خدا شکر که منو زنده کرد بعد از آن که میرانده بود. چه آدمای سراغ دادیم که خوابیدن و دیگه بلند نشدن؟ ها؟ خیلی لطف کرده بعد از که میرانده بود زندت کرد. این همه مردی تو طول روز، تو طول عمرت و هر بار زنده تر به خدا. چرا میگن تو سجده کن بعد از اینکه از خواب بیدار شدی؟ یعنی بفهمی که اگه خدا میخواست روحت بر نمیگشت و بگو حالا که برگردوندم، حالا که صبح شد و امروز مثلا یک شنبه رو شروع کردم، درست باید زندگی کنم. نه این فکر جاهلانه که ما فکر کنیم بله تضمینی هست، بله که ما روزهای دیگه زنده باشیم و عمر کنیم، تضمینی هست که از همه امکاناتی که دنیا فراهم کردیم استفاده کنیم. هیچ تضمینی نیست. این همه شما مردید و زنده شدید، چرا عبرت نگرفتید؟ چرا خوب استفاده نکردید؟ حالا که روحتون دیگه جدا شد و بر نگشت، حالا میگیرد به جمعون خدای برم گردون. الان میگه شبا که میخوای بخواب این کار کن. آقا نه، این رسمی که بزرگان یاد دادن، بیاید توی این قبرها بخوابید، قبرهایی که بهشت زهرا. زمان جنگ من یادم این گردان تختی رو که ما بودیم، شاید برادر عباسی یادش هست، در گردان که 500-600 تا قبر بچه ها کنده بودن پشت خاکریزاشون، میرفتن این بچه های جوان، پاک، عابد، زاهد، شیر روز و زاهد شب، میرفتن توی این قبرها میخوابیدن. چقدر گریه داشتن، چقدر مناجات داشتن، چقدر حرف داشتن به زلمان. کون جوان ها، کون حالا. آقا بخواب چند دقیقه توی قبر، فکر کن که تموم شده دیگه. ممکن نبود همون موقع که شما خوابیدی تو قبر تموم بشه. بعد بگو خدای برم گردون درست انجام میدم. یه چند دقیقه فکر کن، بعد میبینی که خیلی اثر داره، فوق العاده اثر بخش است. آرزوی زیاد نمیذاره که شما درست فکر کنی خودتو بشناسی کیه. ماهیت جنینی خودت رو و ماهیت رحمی دنیا رو نمیفهمی، یادت میره دائم هی تو آرزوی کنکورم، آرزوی ازدواجم، آرزوی سربازی هستم، اینو بخرم، اونو بخرم، این خونه، اون خونه، چه و چه. هیچ تمام شد دیگه. میگه آقا مسجد، نماز جماعت، آقا وقت نمی کنم بیام نماز جماعت، وقت نمی کنم بیام مسجد، زیارت عاشورا وقت ندارم بیام. آقا نمیرسم، انقدر گرفتاری آقا شهادت نداره، زندگی سخت شده آقا. دیدی که مود دیگه این روزا همه میگن خرج گرونه، باید یه لقمه نون برای زن بچه. انگار که تو خدا فقط تو دنیا اینو آفریده یه زن بچه داشته باشه، بعد اینم باید نون فقط بده به زن بچهش. خب زن بچه تو غذای معنوی نمیخوان، زن بچه تو خوراک معنوی نمیخوان، علم نمیخوان، احکام نباید یاد بگیرن، مسائل اخلاقی نمیخوان. همین زن بچه که تو داری برای زحمت میکشی بیهوده. بیهوده برای چی میگم بیهوده؟ برای که توجه به آخرتشون نمیکنی. و الا اگه انسان توجه به آخرت داشته باشه، کاری که برای زن بچهش میکنه ثواب جهاد در راه خدا رو براش می‌نویسه. همینا قیامت دقیق شما رو خواهند گرفت که بابا تو نان‌آور خونه بودی، نه فقط نان مادی، باید نان معنوی رو می‌بردی. اصلا اینو خدا میخواد. پیامبر فرمود هیچ کس خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده‌اش و اهل و همسر و فرزندش ملاقات نمی‌کنه. برای زن چه غذای معنوی بردی تو که مرد خونه بودی؟ برای آخرتش چه خوراکی بردی؟ ارزه داشتی که خوراک آخرت تهیه کنی برای همسره؟ برای بچه‌هات ارزه داشتی یه ذره دین، اخلاق، معنویت تحصیل بکنی؟ فکر می‌کنی که اینا موجوداتی هستن که 4 روز دیگه می‌میرن، بعد تو هیچ وظیفه نسبت بهشون نداری که فقط باید نون فقط بیاری تو خونه، از صبح تا شب بودم نون بیار. آقا نون می‌خوام. اخلاق، معنویت، آشنایی با احکام، مسائل تربیتی، هیچی نمیخوان. خیلی عجیب است. ما فکر کنیم که فقط اعمال لباس میخوان، بهداشت میخوان. مریض شدن ببریمشون دکتر. خب این مریض روحی میشه، دکتر نمیخواد، معنویت نمیخواد، طبیب روحانی نمیخواد و خیلی چیزای دیگه. اینقدر این آرزوها مانع میشن که اصلا ما خودمون رو فراموش میکنیم. کسی که خودش فراموش میکنه دیگه برای فکر زن و بچه‌اش نیست، به داد آخرت اینا برسه، یه چیزی برای اینا تحصیل بکنه، اینها رو بیاندازه تو مسیر رشد درست. خب بحث آرزوها آقای بحث مفصلی هست، اگر بخوایم صحبت کنیم چند جلسه فقط باید در تو آرزوها صحبت کنیم. ما یه روند دیگری داریم در بحث، نمیرسیم. فقط اینو بدونیم که آرزوها آفت خیلی بزرگ هستن. آرزو پشت آرزو، ای کاش اینو به دست بیارم، ای کاش. دائم شما را باعث میشه آخرتت فراموش بشه، چشت به چیز دیگه باشه. دائم باعث میشه شما ابدیت و خدا را فراموش کنی، هی تو دنیا خواسته داشته باشی، هی تو دنیا گم شده داشته باشی، گم شده های ابدی رو فراموش کنی. دائم تو دنیا گم شده داری، دائم تشنه هستی، دائم آخرم با تشنگی میمیری، آخرم با تشنگی خواهیم بود، چون هیچ وقت خواستای دنیایی تمام شدنی نیست. پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، از حضرت امین علیه السلام هم نقل شده که من میترسم، اون چیزی که از بعد از خودم میترسم از شما این هستش، یکی آرزوی زیاد و یکی چی؟ هوای نفس. هوای نفس دومین عاملی هستش که نمیذاره انسان از عمرش استفاده کنه. طمعها، هواها، خواهشها، شهوتها، که انسان همش دائم به دنبال سیر کردن این میلهاش هستش. میلهای گوناگون، قناعت نکردن، هی همیشه احساس فرق کردن. رفتیم خونه فلانی، دیدی چه فرشایی بود؟ ما هم باید این کار کنیم که از اون فرشا خونمون باشه، از اون تابلو باشه. لباسش رو دیدی چه لباسی بود؟ ما هم اون لباس میخوایم. من خواستم مفت آقا، میخوام یعنی چی؟ یعنی باید کار بکنم، جون بکنم، وقت تلف بکنم، عمر بسرف کنم. عمری که تو مقیاس ابدی اصلا نمیشه براش قیمت گذاشت. اگه از طریق حلال شد، حلال نشد از گرون فروشی و کم فروشی و رشوه و اختلاس و اینا، که اون خونه مورد نظر خودم یا زنم و یا نامزدم و تهیه بکنم، لباس مورد نظر تهیه بشه، مبل مورد نظر تهیه بشه، ماشین مورد نظر تهیه بشه، همش همین چیزا که دائم یه چیزی رو بگیری و بخری و بعدم حواس چیز جدید تر کنی، چشت بخوری به چیز جدید، دائم خواهش ها. دائم خواهش. فکر میکنیم ما اونایی که دنبال این کارا رفتن ارزششو نداشتن یا حالشون نبود؟ چرا؟ ولی اونا خوب خودشون شناخته بودن، اونا زرنگ بودن که وقتشون سر چه کاری بذارن، عمرشون سر چه کاری بذارن. اونا هیچ وقت تو حیوانیت و در کمالات گیاهی تو مسابقه با دیگران نیفتادن. شما الان تو جامعه ما نها کنید، مردم چه مسابقه در حیوانیت گذاشتن، در شهوت، در خوردن، در چه در چه در چه، در کمالات گیاهی ببینید چه مسابقاتی گذاشتن. لباس های متنوع، موی سر، آرایش، لب، نمیدونم، مد به مد، مد به مد، چی چی، هر دفعه ماشینم یه جور، فرش خونم یه جور، مبلم یه جور، نمیدونم، این همه تجملات، مسابقه تو کمالات گیاهی گذاشتن. یکی نیست بگه بابا خودتون چی؟ خودت مه گیاهی؟ مه تو حیوانی؟ که مسابقه تو این چیزا میذاری، پست بالاتر، میز بالاتر، مسابقه افتاده تو این. همه اینا مستیست، تعبیر عجیب میکنه حضرت، همه اینا رو تعبیر مستی میکنه، همه مستن. و تر ناس سکارا و ما هم به سکارا و لیکن عذاب الله شده. این مستی سایش میفته اونجا، تا قیامت میشه همینجوری افراد گیج و ویج مست مشهور میشه. اصلا در روایت داریم یه پاش توی قبر هست یه پاش بیرون قبره، 40 سال متحیر میمونه همینجوری چیکار کردم من. در مقابلم یه ابدیت و یه محاسبه و یک روز تلخ و شدیدی وجود داره که میخوان مو رو از ماست بکشن و من چقدر کیلویی زندگی کردم، چقدر بد زندگی کردم. ولی شما فکر میکنید کسایی که از الان حواسشون به عمر و جوانیشون هست، حواسشون به هدفی که براش خلق شدن هست، اینها اونجا مست متولد میشن؟ خیر، اونها شاد. مسرور، تعبیرهایی که قرآن میکنه خیلی عجیبه، میگه بانشاد هستن، مسرور هستن، شاد. شکرگزار هستن که از اون فهم من فزع یوم اذن آمن، از اون تلخی و فریاد و وحشت قیامت ایمن هستن. قدمشون رو که آخرین قدم رو که میذارن توی بهشت چقدر قشنگ میگه الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، خدا رو شکر که حزن از ما برطرف کرد، غم رو از ما برطرف کرد. چقدر خوب است اینجا. هر مقدار آقا آرزو تو کم بکنی، مواظب باش جامعه به دیکته نکنه، مواظب باش فیلمی که میبینی به دیکته نکنه، نمیدونم باید اینجوری زندگی کنی، مواظب باش دیگران برات خط و نشون نکشن، دیگران به تو خط ندن، دیگران تعیین نکنن که تو چجوری باید زندگی کنی، تو خونت چی باشه و چی نباشه. خیر، به خودت فکر کن، به درآمدت، به تواناییت و به حرکت فردیت، چون تو فرد تنها میمیری و تنها در قبر محاسبه میشی و تنها محشور میشی و تنها در قیامت باید حساب پس بدی. لذا خو کن به تنهایی، دلا خو کن به تنهایی، خو نذار هی جمع و دیگران رو تأثیر بذارن، نظر هی این اون تأثیر بذار، رفتیم خونه فلانی چی شد، چه جوری شد، چشت بگیره حالا این اون دارن، چرا تو به نصفاییم به خودت نگاه کن. یه ما باید به زیبایی های روح و به دارایی های روح فکر کن. سومین عامل اشتغال به لغو هستش. اینا حدیث ها که دارم براتون میخونم، دیگه حدیثاشو نخوندم، فقط تیتر عرض میکنم، فهرستاشو عرض میکنم. سومین عامل درونی آفت عمر، آفت استفاده از عمر، اشتغال به کارهای بیهوده است، کارهای لغو، هرزگی ها، وقت تلف کردن ها، شوخی های نابجا، هر رو کرکر، نمیدونم این کارهایی که خیلی ها میکنه. کارهایی که نمیانزه اصلا، بازیهای بیهوده، بازی کردنهای بیوقت، تفریحهای بیوقت، تفریحهای بیهوده. ما تفریحهای مفید داریم، تفریحی که به انسان نشاط میده برای حرکتش به آخرت، نشاط میده برای کار علمی، نشاط میده برای زندگی، نشاط میاره برای خانواده. بعضی تفریحاتی میدن که توش خستگیست، کسالت هست، فحاشیست، خوردی اعصاب هست، افسردگیست، چون ارزه ندارم که چجوری تفریح بکنم. اینم بحث زیبا مهمی هستش که من الان نمیرسم فرصت اشتغال به کارهای لغو و بیهوده. پای تلویزیون وقتش رو سر هر چیزی، سر دیدن هر چیزی صرف بکنه، یه کار لغو هست. تلویزیون برنامه‌ای که مفید هست به تو کمک میکنه به عنوان یه انسان در زندگی دنیاییت یا در زندگی چی اخروی، به دردت میخوره استفاده کن. اما خیلی چیزاش شما الان هر کدومتون، هیچ کدوم تو میونه شما نیست که وقتی فکر کنید که خیلی چیزا میتونستید نبینید و اگر نمیدیدید هیچی از شما کم نمیشد. همتون الان همینجوری هستید. بشین فکر کنید خیلی وقتایی که گذاشتیم میتونستیم نذاریم. ندیدن خیلی چیزا هم به ما هیچ ضرری وارد نمیکرد، ولی کرده دیگه. از این به بعد عبرت بگیرید که وقتمون همیشه و هر جوری پای تلویزیون و رادیو با اینو با اون صرف نکنید. خوشباره کسی خودش انقدر عزیز هست برای خودش که میدونه چیزی باید استفاده کنه از اونش. تمام اینا میدونی مال چیه؟ هوای نفس، آرزوی زیاد، اشتغال به کارهای لغو. همین مال دست آدم خودش رو فراموش کرده، دوچار خود فراموش است، آخرت رو فراموش کرده. وقتی آخرت رو فراموش کنه اینجا میشه یه بازیگر، فقط یه بازیگر که میخوای بازی بکنی و زندگی کنی مثل بقیه مردم که دارن زندگی میکنن. جوون شی، ازدواج بکنی، تولید مثل بکنی، بچه ها رو بزرگ شی و بمیری، تمام میشه بازی. فقط چون اصلا خودشو فراموش میکنه. خوشحال کسی که خودشو فراموش نکنه، حواسش به خودش خیلی باشه. چهارمین عامل اشتغال به کارهای مباح هستش. کارهای مباح یعنی چی؟ یعنی کارهایی که نه حرام هست نه واجب است. میشه کم بشه. مثلا به جای 9 ساعت خواب میتونم واقعا برسونمش به 7 ساعت. چرا باید 2 ساعت بیخوده بخوابم؟ خواب فکر میکنی خواب خیلی برادر عزیز گرون تمام میشه پای ما. فکر نکنیم حالا خوابیدیم به جای بر نخورده. خیلی گرون تمام میشه. و میشه کمش کرد. تربیت من موقعی که طلبه بودم 16 سالم بود یادم، طلبه بودم، شبانه مدرسه درس میخوندم دبیرستان، روزا میرفتم طلبه گی، وقتم رو تنظیم کردم. 12 شب میخوابیدم، 5 بالم شده بودم، 5 شب و کارا میدونی تنظیم کردم که به همه کارا برسم. وقتم رو تنظیم کردم. 5 ساعت ما اون موقع میخوابیدیم به جای بر نمیخورد. حالا شما نمیتونید 5 ساعت بکن، 6 ساعت بکن، 7 ساعت. پرخوابی خوب نیست. خیلی گرون تمام میشه خواب برای ما. کسی فکر نکنه مثلا به یکی خب حالا عیب نداره مثلا میخواستیم 7 باشیم 9 باشیم، میخواستیم 7 باشیم 11 باشیم. بعضی شهوت خواب دارن، کیف میکنن تا یه فرصت ببینن ده بخواب. خیلی، ولی خب این خیلی ضرر میزنه. آدم کیف میکنه ها، فکر میکنه که داره لذت میبره، اما آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان کار. بعدم میفهمی چی از دست داره. شما خوابار بعض وقتا لعنت میکنید که اون موقعی که امتیازهای دنیایی رو از دست دادید. خوابتون برده یه دفعه، می‌خواستید یه جای مهم برید، به هواپیما نرسیدید، بعد میگید چرا من انقدر خوابیدم؟ به یه کار خوب می‌خواستید برسید نرسیدید، یه سود کلون می‌خواستید کنید نکردید به خاطر خواب موندن و از دستتون میره. اینا هستش که آدم باعث میشه که از خوابیدن متنفر شه. حالا شما فکر کنید خواب چجوری به آخرت لطمه میزنه. یه ساعت خواب دقت کنید یه ساعت نیست واقعا بگی خواب ما یه ساعت خوابیدیم ابن نداری نه خیلی مهمی یه ساعت خواب و برش تو مقیاس ابدی ببین یه ساعت خواب چقدر گرون تمام میشه با خودت زیادی نخواهید اخر نام الی القبر علیه السلام فهمت خوابتون رو بذارید برای قبر به میزانی که بدنتون لازم داره بخوابید اما طبیعت کارم در نظر بگیرید یکی نگه آقا من بدنم لازم داره 11 ساعت بخوابم این چه کاریه مریضی تو باید بری خودت مداوا کنی باید تو تغذیه تجدید نظر کنی باید تو روابط کاری تجدید نظر کنی یه طوری که لازم نه 11 ساعت بخواب کی بخوابیم این خیلی مهمه کی خوابیدن حق نداره شما هر وقت دلت خواست بخوابی باید حساب کتاب داشته باشه مثلا شب بیدار بودن و بیدار موندن شب گفتم برای سه کار میارزه برای سه کار بقیهش زندگی سگیه سگی تعبیر ما در بباید یک برای تحصیل علم کار علمی مثل الان ما نشستیم داریم با هم بحث علمی میکنیم مطالعه کار علمی دو عبادت خدا اعم جهاد فی سبیل الله بسیج جنگ جبهه است کار برای خداست بیدار موندن سه بیدار موندن به خاطر چی عروسی کردن و این چیزا یه شب آدم میخواد تا 12 شب بیدار بمونه جشن عروسی داره و مراسم اینجوری خیر داره اینا بقیهش آخه شما برای چی بیدار میمونید حضرت عباسی خیلی شبا بیدار موندن ماها فقط جز خسران چیزی نیست آقا زودتر برو تو رخت خواب بخواب که زود پاشی سحر میدونی سحر چه چیزایی پخش میکنم تقسیم میکنم ماها دست میدونی فرمود روزی رو بین طول و عیل تقسیم میکنه بعد از اذان تا موقع که آفتاب میزنه که قاله ماها اون موقع چی؟ خواب اون موقع بیدار باشید از خدا خیلی چیزا میتونید بگید یعنی طلایی ترین وقتی که میشه انسان خواسته های دنیایی و آخرتش رو بگیره بین طول این اذان صبح تا آفتاب میزنه یه ذره این وقت چقدر با مزه آدم بلند شه قبل از اذان این یکی دو ساعت رو که طلایی ترین وقت هست افراد بخواد که شب دیشب مثلا تا 12:01 دنبال وقت تلف کردن بودن و کارهای مباح یا کارهای لغو بودن حالا خوابشون میاد نمیتونن بیدار بمونن اینا قیامت معلوم میشه حدیث یادتون هست خوندم حدیث 24 صندوق دیگه قیامت معلوم میشه ما چقدر خسران کردیم و چقدر از دست دادیم حسرت اون کشنده است واقعا برای انسان حسرتون باید وقتمون درست تنظیم کنیم آقا بدونیم که اگه آدم عاقل هم باشه اهل سود و تجارت هم باشه باید بدونه که تجارت اخروی رو از دست نده اون اونجا هم شما میخواید زندگی کنید مگه تو قبر چی میخواد زندگی کنه من در برزخ چی میخواد زندگی کنه خود شما اید. قیامت چی میخواد هش بشه و معطلی داره و گرفتاری داره خود شما اید. بهش کی میخواد برای ابدی زندگی کنه خود شما ما قرار نیست بریم اونجا خب چرا ما به فکر اونجا نباشیم چرا نباید پس انداز داشته باشیم چرا نباید اهل زاد و توشه باشی تزودو چقدر قرآن قشنگ میگه چند بار این آیه هستش توشه تهیه بکنید توشه تهیه این عامل درونی میام سراغ عوامل بیرونی یه صلوات خط بفرمایید عوامل بیرونی یکی محیط زندگی هست محیط هم دو قسمت هست یکی محیط خانوادگی یکی محیط اجتماع اینا میتونن چیکار کنن؟ میتونن عوامل وقت تلف کردن انسان باشن همونطور که میتونن عوامل چی باشن؟ عوامل استفاده خوب از مثل این محیط که الان به زحمت عزیزان این مسجد گردانندگان این مسجد بسیج هیئت امنا بزرگان تشکیل شده محیط دیگه اینه محیط اجتماعی است. ولی شما میاید دوش عمرتون استفاده میکنین ازش این خیلی خوبه محیط همونطور که میتونه اثر مثبت داشته باشه یا خانواده میتونه اثر چی داشته باشه منفی بذاره و تلف بکنه انسان تنظیم رابطه با اعضای خانواده و تک تک اعضای خانواده خیلی اهمیت داره که انسان باید یه طوری باشه که اسیر نشه. نگه خب تو خانواده ما اینجوری هستش، ما تو خانواده خب همه مثلا میشینن تلویزیون نگاه میکنن تا 12، ما هم کار دیگه نمیتونیم بکنیم که. چرا؟ خیلی کار میکنیم. شما برو تو اتاق برو منظره دوستی، برو تو خیابون بشین مطالعه کن. اسیر نذار خانواده به دیکته کنه. اگه عادت بدی تو خانواده هست به وجود خانواده دیگه، تو خانواده بودیم. محیط هم همینطور، محیط هم نباید بذاری به امر و نهی بکنه، باید غلبه کنی به شرایط محیطت. آقا ما توی محله هستیم، بابا توی محله، تو محله بسیج هست، تو محله مسجد هست، تو محله آدمای خوب هستن، همیشه که بد نیست محله که. خودت باید اهل هجرت باشی. اصلا محله بده، هجرت کن. قرآن میفرماید به مستضعفین، مستضعف یعنی کسایی هستن که ضعیف خودشون رو نگه داشتن و الان قیامت گرفتار جهنم شدن. میگن که شما چرا ضعیف بودید؟ چرا ضعیف متولد شدید؟ چرا ناقص متولد شدید؟ چرا مریض متولد شدید؟ میگن که کنا مستضعفین فی الارض، ما ضعیف شدیم، تو محیطی بودیم که نمیتونستیم خیلی خوب فعالیت بکنیم، خیلی خوب کار بکنیم، محله ما محله فاسدی بود، اعضاش اعضای فاسد بوده، همسایه همون آدم های مثلا اینجوری بودن. ملائکه میگن چی؟ آیا زمین خدا وسیع نبود که هجرت بکنیم؟ وای نشد اونجا آقا. مگه قیامت و آخرت و ابدیت مسخره است؟ مگه شوخی هستش که شما هجرت نکردید؟ بگید که آقا من چی هجرت بکنیم؟ طرف الان یه دختر مثلا یه پسر 17-18 ساله یه خانواده کنکور قبول شده، بابای میگه که نه ما جامون توی این محیط نیست، بچه هم مثلا باید بره از کله از پایین شهره میخواد بره اونجا درس بخونه، پا میشه خونه و زندگی میفشه میره توی محیط فاسد که دخترش و پسرش میخوان برن دانشگاه آزاد درس بخونن مثلا. میگه برای بچه همه آقا، بچه هم های بچه میخواد چی بشه برای تو؟ من برم یه محیطی که تو چطور حاضر میشی محیطت رو عوض کنی به خاطر کارهای دنیایی؟ وقت برای آخرت و بی‌نهایت و ابدیت حاضر به هجرت نیستی؟ چرا مونی توی محلی که دینتو از دست بدی؟ چرا با رفقای معاشرت کردی که دینتو ازت گرفتن؟ چرا خودتو اسیر یه خانواده کردی که شخصیتتو ازت گرفتن؟ خودتو ازت گرفتن، نذاشتن خودت باشی. بی‌هویت شدی، ذلیل شدی، دیگران هی باید بهت خط بدن. چرا وای شدی اونجا؟ عزیز باش، خودتو درست ببین، خودتو درست دوست داشته باش. البته این منافات با ادب نداره ها، یه مو کسی بی ادبی نکنه به والدینش. ما حق نداریم طبق شرع مقدس اسلام به والدینمون ولو کافرم باشن، کافرم باشن حق بی ادبی نداریم. ولی خودت روابطت تو خانواده یه جوری تنظیم بکن که خانواده اگر رسم و عادت بدی دارن تو آلوده نشی. این دوتا عامل بیرونی، محیط و خانواده. دوستانم چی هستن؟ یکی از عواملی هستن که عمر تلف کن هستن. به عیسی علیه نبی و علی و السلام گفتن آقا ما با کی معاشرت بکنیم؟ من نجالس یا روح الله. قال من یذکرکم الله رؤیتو و یزید و فل منتکو یا فی عمل کن یادم نیست باعتشون قسمتش. کسی که دیدن شما رو به یاد خدا میندازه، دوست آخرتی، دوستای آخرتی، دوستایی که تلف نمی کنن شما. آقا دوست چه بخواد و چه نخواد، وقتی که معاشرت با او آخرت رو لطمه میزنه، یه خیانت کار بیشتر نیستش. ادامه ارتباط هم یه خیانت هستش. دوست فقط کسی هستش که بر اساس مصالح ابدی با من رفاقت بکنه، بر اساس ارزش‌های پایدار. لذا فهمون هر کس غیر از رفیق آخرتی باشه و غیر از رفیق ایمانی باشه، مطمئن باشید یه زمان قیچی تو رابطه میفته. چرا؟ چون رابطه‌ای که اساسش ابدیت و دائمی نیست، اساسش امر موقتی هستش دیگه. و وقتی امر موقتی بود، تا وقتی اون عامل هست رفاقت هست، اون عامل که بره رفاقت چیه؟ قطع میشه و بمیره. رفیقای رو انتخاب بکنید. علی علیه السلام فرمود دوستی رو انتخاب کنید که اگه مرد دوست نداشته باشی بعد زنده باشی.
دوستای اینجوری،
برادرای اینجوری. من خودش شروع میکنه حضرت راجع به رفقاش صحبت میکنه، راجع به برادرایی که داشته صحبت میکنه، چقدر قشنگ اون برادر و رفقاشو. دوستای شهدا رو نگاه کنید، بچه بسیجی ها، قرآن میگه حسن اولئک رفیقا، چه دوستای خوبی هستن. دوستی که وقتی باهاش هستی به معصیت دعوتت نمیکنه، تحریکت نمیکنه سراغ کار حرام. وقتی باهاش هستی اگه یه ذره ضعیف بشی از نظر ایمانی و دینی تقویتت میکنه. رفیقای اینجوری، نه رفیقی که ببره خونه فیلم مبتذل بهت نشون بده، فکر کنید خیلی خاطرتو میخواد. ببین من چون تو این فیلمتو نشون میدم، تو یواشکی ساعت 12 بیا میخوام یه حال کنیم مثلا فیلم ببینیم با هم دیگه، فکر میکنه چه رفیق باحالی داری. مثلا انقدر تو رو دوست داشته حاضر شده یه 10,000 سال جهنم ببره تو رو گرفتارت بکنه با نگاه کردن این فیلم های مبتذل. اینم از رفقا. آخری عامل شیطان هستش که بحثش به صلاح مفصل است. یادم باشه جلسه بعدی چند دقیقه هم راجع به شیطان بگم، خیلی مهمه. بعد میپردازیم به جوانی و پیری و آفات و مزایای جوانی و پیری. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی